روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. در ادامه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 39 شرکت زیرمجموعه و مرتبط با آن را تحریم کرد. پایان بخش مجله نیمه شب به همین بحث اختصاص دارد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به دیدگاه‌ها خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب امیر مصدق کاتوزیان با شما، و در دیدگاه‌های امروز قراره که بحث تحریم پتروشیمی ایران رو به بحث بگذاریم. همونطوری که می‌دونید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد ما بخشی از صنعت پتروشیمی ایران رو به اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. آمریکا شرکت پتروشیمی ایران و همچنین 33 شرکت اقماری این شرکت رو به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. بر اساس بیان یکی که وزارت خزانه داری آمریکا صادر کرده، همچنین نوع تحریم 7 شرکت که پیش از این تحریم شده بودن تغییر کرده. شرکت پتروشیمی خلیج فارس یکی از این شرکت هاست. از دیگر سو، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تحریم صنعت پتروشیمی رو شدیداً محکوم کرد و اون رو نشونه پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره دونست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی همچنین این اقدام رو نشانه مصداق تروریسم اقتصادی در ادامه آنچه خصومت‌های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران و مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین‌الملل و نیز تعهدات بین‌المللی آمریکا خوند. از دیگر سو، وزیر نفت ایران هم روز شنبه با اعلام اینکه تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران نسبت به دوره قبل تفاوت بسیار و تعیین کننده‌ای داره، تاکید کرد که آمریکایی‌ها در 6 سال اخیر به گفته او در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیدند. همراه هستیم در دیدگاه‌های امروز با نادر اسکویی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد، میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و عباس قره‌آقاجی، استاد روابط بین‌الملل از ترکیه، ما رو همراهی می‌کنند. من در ابتدا از آقای مجیدی مایل هستم سوال کنم، چون بخشی از این ماجرا به مسئله اقتصادی برمیگرده. ما خب شاهد این بودیم که یک ماه بعد از پایان معافیت‌های نفتی 6 ماهه که برای برخی از کشورها آمریکا در نظر گرفته بود، الان صنایع پتروشیمی ایران هدف تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیره، و همونطور که در ابتدا هم گفتم، دلیل اون عنوان میشه برای اینکه جلوگیری بشه از دستیابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به منابع مالی که اون رو به گفته ایالات متحده آمریکا در راه‌های مخرب به کار می‌گیره. اما این سوال پیش میاد که این تحریم واقعاً تا چه اندازه به صورت عملگرایانه یا پراگماتیک میتونه تأثیر بگذاره روی درآمدهای حاصله برای جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. آقای مجیدی،
با سلام به شما و شرکت کنندگان در پنل رادیو. با توجه به اینکه بنا به گفته سازمان برنامه بودجه در سال 2012 85% درآمدهای ارزی از طریق پتروشیمی تأمین می‌گردید و به اضافه در سال 1997 اونطور که آمار وجود داره 10 میلیارد دلار درآمد پتروشیمی ایران بود. همونطور که اشاره کردید، با توجه به اینکه 33 شرکت مورد تحریم قرار گرفتن و تنها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40% کل پتروشیمی ایران رو تشکیل میده، طبیعتاً این تحریم ضربه سنگینی خواهد بود به اقتصاد ایران و بودجه دولت و از سوی دیگه نهادهایی که درگیر از جمله سپاه درگیر در این صنایع فعال هستند. و عملا شاید با کاهشی نزدیک به 4 میلیارد کاهش درآمد روبرو خواهیم بود اگر فقط تنها شرکت صنایع ملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس که 40% درآمد 10 میلیاردی است در نظر بگیریم.
سپاسگزارم آقای مجیدی. به سراغ میثم بهروش بریم، کارشناس روابط بین الملل در سوئد. همونطوری که در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه دیدیم، خب می‌دونیم که این تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در از هدف گرفته، خود سپاه پاسداران هم مورد تحریم قرار گرفته بوده از سوی ایالات متحده آمریکا. اما سخنگوی وزارت خارجه گفته که این راه مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی آمریکاست. تا چه اندازه اون چیزی که الان اتفاق افتاده و این تحریم تازه با صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران همخونی داره و معنا می‌پذیره؟
ببینین، این تحریم‌های تازه در واقع بخش در واقع در اون چارچوب منطق دونالد ترامپ که خب این فشار حداکثری رو اعمال کرده و چون ایران به این راحتی‌ها انعطاف به خرج نمیده که در واقع مذاکره بکنه، در الان در آستانه سفر شینزو‌آبه که خیلی گفته میشه حامل پیامی از آمریکا و ترامپ هست به رهبران ایران، این فشار جدید رو اعمال کرده که در واقع جمهوری اسلامی رو بیشتر به سمت مذاکره یا حالا به اینکه پشت میز بشینن صحبت بکنن ترغیب بکنه. منتها همونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفتن، من بسیار بعید میدونم که این کمکی بکنه، بلکه به نظر من نتیجه نعکس خواهد داشت و باعث خواهد شد حتی اگر یک روزنه امیدی همین وسط بود و اگر شرایطی هم داشت فراهم میشد، اون شرایط تحت شعاع قرار بگیره. من در واقع به نظر بسیار غیر واقع بینانه میرسه که ایران صرفا در واقع پاسخ بده، پاسخ مثبت بده، یعنی در ترس تحریم ها با این افزایش فشاری که داروش میاد پاسخ مثبت بده و بپذیره که مثلا به پشت میز مذاکره، چون اینطور برداشت خواهد شد، به این شکل تصور خواهد شد هم در داخل بین حامیان حکومت هم در خارج که ایران به این ذلت، همون دو جای سلیمانی قاسم سلیمانی اواخر گفتن، اینطور تصور خواهد شد که ایران به این ذلت تن داده و خب ایران نمیخواد همچین تصوری ازش در خارج و در داخل بین حامیان خودش ایجاد بشه. بنابراین کاملا در واقع حرف های آقای موسوی منطقیه که اون تلاش برای مذاکره رو زیر سوال میبره این تحریم، این دور جدید تحریم ها.
آقای اسکوی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که صحبت های آقای موسوی در شرایط فعلی و این تحریمی که اخیراً صورت گرفته میشه ازش اینطور استنباط کرد؟
به هر حال واقعیت اینه که امریکا برنامه‌اش این بوده که فشار حداکثری رو روی رژیم ایران بگذاره و گذاشته، تا حدی که اصلا برنامه این هست که بتونه دسترسی رژیم ایران رو به ارز و به پول جلوشو بگیره، برای اینکه فکر میکنه که این پول به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میانجامه. این که این تأثیر روی دولت ایران، روی نظام ایران میذاره، من برخلاف دوست عزیزم فکر میکنم این تأثیر رو حداقل در گذشته اینطور نشون داده که اینو تأثیرات رو گذشته، مثلا نرمشی که در زمان آخر جنگ ایران عراق انجام شد از طرف رژیم ایران، و یا در همین سالهای اخیر پای میز مذاکره اومدن ایران با آمریکا برای اولین بار بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل روی ایران گذاشته شد. این تحریم‌های کنونی از تحریم‌های گذشته، تحریم‌های زمان اوباما به مراتب فشارش بیشتر هست. همونطوری که وزیر نفت ایران هم امروز اعلام کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها بسیار سخت‌تر شده و شرایط سنگینی رو برای ایران به وجود آورده. برای همین منطقاً از دید آمریکا اینه که این فشارها به اونجا برسه که ایران پای میز مذاکره بیاد، ولی خب خیلی وقتا بوده که رابطه بین ایران و آمریکا رو منطق جلو نرفته، ممکنه که ایران بخواد تا حد نابودی اقتصاد خودش جلو بره بدون مذاکره.
آقای قره‌آقاجی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا ایران یا جمهوری اسلامی ایران روشی منطقی رو به گفته آقای اسکویی در پیش میگیرند در قبال آنچه که الان در از اقتصاد ایران دوچاره شده با تحریم های جدیدی که پتروشیمی رو هدف قرار داده؟
با سلام به تمام دوستان عزیز، باید عرض کنم چه متاسفانه اینایی که یک کم در مورد ایران بحث میکنن و یا تحلیل میکنن، تاریخ ایران رو نخوندن یا تاریخ ایران رو میخوان بگذرن. 3000 سال این ملت در مقابل اسکندر و عرب ها و مغول و چنگیز خان ایستاده و هیچ وقت تسلیم نشده.
حالا آقای قره‌آقاجی، ببخشید، میشه بگید که در شرایط فعلی چگونه ایران میخواد در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا بایسته؟ حالا بحث تاریخی رو اگر کنار بگذاریم،
سال این مملکت تحریم شده، 3 سال دیگه تا 3 سال اینجوری تسلیم نمیشه. ها، مذاکرات منطقی رو کاری ندارم، ولی این ملت وقتی نگاه میکنه به کشور لیبی، به کشور سوریه و دیگر کشورا، میبینه که آمریکا هدف مثبتی نداره. آمریکا هدفش اینه که این کشور مثل سوریه بکنه، مثل عراق بکنه، مثل لیبی بکنه و گول نمیخوره. خب میبینیم دموکراسی چه آورده، اون سیستم چه آورده آمریکا، همون مالیه چه ده. میبینیم شاید الان در لیبی هفت حکومت هست دارن خون هم جمع میدید.
اما یه سوالی، خب در این شرایط سیاست های مقاومتی جمهوری اسلامی ایران و آنچه که مانع میشه که ایران روابط مسالمت آمیزی رو به گفته مقام های دیگر کشورها با دنیای غرب یا با کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی داشته باشه، تا اون تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره و این شرایط رو فراهم کنه، شرایطی که الان شما ازش نام بردین برای ایران؟
ایران برجام امضا کرد. ایران نبود که باید چیز بکنه، پشت بکنه چیز. این ترامپ بود که معذرت میخواد با گلدر اومد این قطنامه رو، این موافقت نامه رو به هم زد. ایران از اولش تا آخرش پایبند به این چیز بود. حتی انگلستان و فرانسه و آلمان همشون چیز بودن، پایبند این قرارداد بودن. این آمریکاست با این ترامپش خواست این قرارداد بنمیلر به هم بزنه. ایران چه کاری نداشته؟ ایران از اولش گفته من پایبند برجام هستم، پایبند آژانس هستم، تمام نهادهای بین الملل من قبول دارم. این آمریکاست که چرا آمریکا رو صحبت نمی‌کنیم، ایران رو صحبت می‌کنیم؟ این آمریکا بود که همه این مشکلات رو سر مردم ایران، دولت ایران و تمام دنیا در میاره.
اجازه بدید برگردیم به آقای اسکری. آقای اسکری، صحبت‌های آقای قراقاجی رو شنیدید؟ ایشون متهم میکنن که ایالات متحده آمریکاست که در اصل یک جانبه از برجام به گفته ایشون بیرون اومده و همین باعث شده که شرایط کنونی پدید بیاد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید که سیاست‌های آمریکا دخیل در این میاد؟
فکر کنم حرفشون درست است. این سیاست آمریکا بودی که از برجام بیاد بیرون، نه ایران نخواسته بیاد بیرون، آمریکا اومده بیرون و این تبعات خودش رو طبیعتاً خواهد داشت. ولی ایشون کم لطفی میکنن، فراموش میکنن که 40 سال رژیم جمهوری اسلامی، 40 سال ترس و وحشت در درون ایران بوده، 40 سال مقابله با آمریکا، آمریکا ستیزی، مقابله با غرب، مقابله با اسرائیل، مقابله با کشورهای عربی بوده و بعد از 40 سال امروزه این نتایجش رو ایران داره میگیره، جمهوری اسلامی داره میگیره. این ربطی به 3000 سال تاریخ ایران نداره، این ربط به یه جمهوری اسلامی داره که پایه‌گذاریش رو به روی جنگ با آمریکا، به روی آمریکا ستیزی، به روی غرب ستیزی و مقابله با نیروهای کشورهای منطقه انجام داد. دقت بکنید، این جمهوری اسلامیه که تمام کشورهای منطقه رو از خودش دور کرده به خاطر سیاستهایی که علیه اونها به کار برده و طبیعتاً اون وقت رژیم‌هایی که اینجور عمل میکنن، به اصطلاح خودشون انقلابی عمل میکنن، باید منتظر باشن که یک ترامپی هم ممکنه بیاد جلو که زبون خودشون رو صحبت بکنن، در مقابل خودشون اونطوری قرار بگیره. من فکر میکنم سیاست‌های فشار حداکثری روی ایران تأثیر جدی خواهد گذاشت و من فکر نمی کنم، درک من حداقل این نیست برخلاف ایشون، که رهبری ایران حاضر بشه که اقتصاد ایران به کلی فروپاشی بشه، درش از بین بره اقتصاد، به خاطر اینکه بگه که من در مقابل امریکا ایستادگی کردم. فکر نمی کنم، فکر کنم بقای خودش برای خودش از همه چی مهمتره، از تاریخ هم براش مهم.
آقای بهروش، شما نظرات هم آقای قراقاجی رو شنیدید، هم آقای اسکویی رو شنیدید. به هر حال ایشون میگن که فشار حداکثری میتونه تأثیر خودش رو بگذاره و برای جمهوری اسلامی بقای خودش مهمه. شما در این میون چه فکر میکنید؟
بله، ببین، ایشون صحبت از یک منطق کردن که خب قابل درکه، گفتن که خب چون فشار حداکثری داره وارد میشه، منطقی هستش که ایران مذاکره بکنه تا اینکه اقتصاد خودش فرو نپاشه و همچنین بقای خودش تضمین بشه. منتها بحث این هستش که آیا شرایط مذاکره الان فراهم هست؟ به هر حال انتظار میره که یک شرایط آبرومندانه برای مذاکره باشه، یک که خب این نیستش، یعنی ایران الان به شدت در مقام ضعف قرار گرفته و الان مذاکره کردن سیگنال های بسیار منفی راجع به جمهوری اسلامی، راجع به رهبران جمهوری اسلامی میفرسته به دنیا و همچنین به اون پایگاه مردمی خودشون در داخل. حالا من کاری ندارم چقدر حامی داره در داخل، ولی به هر حال حامی داره. بعد بحث اینه که حالا اگر مذاکره بکنه، این مذاکره قراره به کجا، الان فرض بکنیم بشینن پشت میز مذاکره بکنن، این مذاکره قرار کجا برسه؟ من قبلا هم گفتم که آقای خامنه ای حاضر نیست دو نفر رو از حصر آزاد بکنه. ایشون الان میخواد مثلا موشکی رو متوقف بکنه، میخواد مثلا از سوریه بیاد بیرون، میخواد اینا شما 12 گانه پمپو هستن دیگه، مثلا میخواد داشت رو منحل بکنه یا برنامه هسته‌ای رو کاملا در واقع متوقف بکنه. ببینید شرایطی که الان درش قرار گرفتیم، این شرایط واقع بینانه و نرمالی برای مذاکره نیست و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع این قدم رو برداره که مذاکره بکنه و طبیعتاً هزینه این رو مردم ایران خواهند داد. یعنی مردم ایران این وسط بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر افتادن.
بله اجازه دید، پس چون اشاره کردی بله. به مسئله این که هزینه این قضیه رو مردم ایران خواهند داد به گفته شما بله. من به سراغ آقای غنی مجیدی برم، اقتصاددان در سوئد، و بپرسم که با توجه به این تحریم هایی که الان صورت گرفته و دامنش گسترده تر شده و الان صنایع پتروشیمی ایران رو که یکی از شریان های مهم اقتصادی ایران هدف قرار داده، فکر میکنید که چه تأثیری رو، چه پیامدهای اقتصادی رو برای مردم ایران، شهروندان ایرانی داخل ایران خواهد داشت که میتونه ملموس باشه؟ آقای مجیدی،
همونطور که اشاره کردید، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی که ابتدا با تحریم آغاز شد، بعد کاهش درآمدهای پتروشیمی، طبیعتاً دولت با کسر بودجه بسیار عظیمی روبرو خواهد بود. علاوه بر این، دولت درآمدش رو از دست خواهد داد برای واردات کالای اساسی که در بسیاری از صنایع یا حتی کالای مصرفی که وارد میکنه. بنابراین تورم بالا، بیکاری بیشتر و عملاً همونطور که آقای به گمانم آقای اوسکوی اشاره کردن، معمولاً در با توجه به تجربه تاریخی کشورهای دیگه، وقتی کشورها با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، عملاً همونطور تجربه شوروی سابق رو هم داریم، راه حلی وجود نداره، یا باید طبیعتاً مذاکره کنن. این که آقای بهروی اشاره کردن شرایط مذاکره مناسب نیست، طبیعتاً اگر گفتگو آغاز بشه، یک راه حل میانبر از دو سو، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران، میتونه کار مذاکره رو به پیش ببره و عملاً راهی وجود نداره جز مذاکره و گفتگو و پیدا کردن راه حلی سیاسی، چون عملاً اقتصاد ایران از پا در میاد، دولت فلج خواهد بود در پرداخت هزینه ها، حقوق ها، دستمزدها، حقوق بازنشستگی، پرداخت برای بودجه های عمرانی، همونطور که گفتم تورم بالا، و اینها پیامدهای این تحریم ها خواهد بود.
برگردیم به آقای قراغاجی. آقای قراغاجی، شما اشاره کردید به این که ایران به هر حال کشوریه که به تاریخش اشاره کردید، به مسائلی که داشته، اما یک مسئله‌ای که وجود داره، الانم به مسئله اقتصادی ما پرداختیم، مسئله مایحتاج اساسی مردم. مثلا همین امروز گفته شد که سیب زمینی در ایران قیمتش گرون شده و واقعا برای بعضی از شهروندان این میشه اینطور تصور کرد که نمیتونن بخرن. واقعا جمهوری اسلامی میخواد با این بعد قضیه چگونه کنار بیاد، با مسئله گرسنگی مردم و مسئله سفره‌های خالیشون؟
البته من قبول دارم مذاکره باید بشه، با کاری با مذاکره نشین چون اصلا نمیشه. ما یه در دنیا زندگی میکنیم که با همه چیز با تفاهم و با همکاری پیش میره، ولی وقتی پیش میاد که آقای پمپئو 12 ماده میذارن سر جلوی انسان، مثل 12 فرمان حضرت موسی که نیست، ما چه بیاد اینا انجام بشه. از اولم گفتم ایران از اول در برجام بود و تا آخرش هم، الان هم به آمریکا به برجام برجده، محتملاً ایران هم مثل سابق ادامه میده. حتی تا این لحظه هم خطایی که مجبور بشن که بجن شما خطا کردین نشده تا بعد.
ولی مسئله فقط آخه برای آمریکا این نیست آقای قراغجی. الان آمریکا مطرح میکنه مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت هایی که سپاه انجام میده و ازش به عنوان فعالیت های مخرب نام میبره.
مثلا اون وقت ایران، من بگیم که آمریکا در تمام دنیا سیاست 50 تا 30 داره، پایگاه نظامی داره، ما هم بگیم ایران جمع کنه، ما که بعد خب آمریکا چه سیاست تو خلیج فارس هم تو اطراف ایران نگاه کنین 50 تا پایگاه نظامی داره، ما هم بگیم اینا بتینیم، ما هم این که نمیشه. وقتی مذاکره بشه میان سر میز میشینن مثل برجام به یک نقطه میرسن. البته مشکلات اقتصادی ایران رو منم قبول دارم، ولی مهم اینه که آمریکا در اینجا مثل کشورهای دیگه، من مثال زدم، میخواد اقتصاد ایران رو ورشکست کنه. اونایی که طرفدار تحریم‌های اقتصاد ایران هستن باید بدونن این برای دولت ایران نیست، برای مردم ایران چلان دارن. این
خب به هر حال این رو دولت ایران مگه مسئولش نیست؟ به هر حال مسئول این وضعیت رو شما دولت ایران نمیدونین؟
اون وقت نگاه کنیم به تمام ملت‌های که تا به حال از ظلم آمریکا، از ویتنام، در کره، در گواتمالا، در لیبی، در یمن، در تمام این دنیا، در کوبا، همه اینا ملتش چیز بودن، دولتشون اینا چیز بودن، همش آمریکا. خب یه کشور امپریالیستیه، همش گفتم علاقی نداره کشورهایی که مستقل و سیاست خودشون رو دائم تعیین میکنن سرپا باشه. نمونش رو میبینیم در اطراف خودمون.
سپاس گزارم. اجازه بدید از آقای اسکویی بپرسم، چون فرصتمون خیلی نیست. آقای اسکویی، شما چگونه فکر میکنید؟ ایشون اشاره میکنن به مسئله سیاستهایی به گفته ایشون امپریالیستی ایالات متحده آمریکا.
به هر حال اگه شعار امپریالیسم آمریکا یا استکبار از جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی بگیرین، دیگه حرفی برای گفتن نیست. چرا جمهوری اسلامی درست شد در روز اول در مقابله با استکبار آمریکا، در مقابله با امپریالیسم آمریکا، که این حرفا هم در حقیقت از اون دوران اوج جنبش چپ در اون زمان قرض گرفته بودن که استفاده بکنن. واقعیت اینه که امریکا الان سیاستش با سیاست اوباما متفاوته. سیاستش فشار حد اکثر به روی ایرانه و همونطوری که اشاره کردین فقط مسئله اتمی نیست. ترامپ قبل از انتخاباتش و بعد از انتخابات، چه کسی طرفدار ترامپ باشه چه نباشه، ایشون قبل از انتخابات و بعد از انتخابات یک حرف زدن که مسئله برجام فقط به مسئله اتمی ایران برخورد میکنه، اون هم بسیار محدود، چون در دو سه سال آتی تموم میشه مهلت محدودیت های که روی ایران گذاشته شده و باید که مسائل موشکی بالستیکی ایران، موشکایی که خود دولت ایران روش میمسه مرگ بر اسرائیل و پرتاب میکنه بالا، و موشکایی که توسط نیروهای نیابتیش فرودگاه های ریاض رو و مناطق امارات متحده رو مورد حمله قرار میدن، اینها باید زیر مدیریت یک نظم جدید بین‌المللی بیان. و بعد اینکه بالاخره بویژه مسئله دخالت های نظامی ایران در منطقه هست که باید اینها به توافق برسه. فکر کنم در اینجا فقط آمریکا نیست، اساسا اکثریت، شاید نه اگر همه کشورهای منطقه به این اعتقاد دارن که ایران در دخالت نظامی چی در منطقه داره میکنه، زیاده روی کرده. سوریه اگر رفته بود از اسد دفاع بکنه، وقتی که اسد تهدید شد موقعیتش و جنبش اپوزیسیون سنی شکست خورد، باید اعلام پیروزی میکرد، میمد بیرون، اونجا موند، ولی که بیاد حالا جنگ رو علیه اسرائیل را بندازه. نیروهای نیابتیش در عراق و در یمن و در عراق ببینین چه میکنن، در افغانستان همینطور، همه کشورهای منطقه فقط امریکا.
سپاسگزارم. اجازه بدید که از میثم بهروش هم بپرسیم. آقای بهروش خیلی کوتاه باید پاسخ بدید که تا چه اندازه میتونه کنترل کنه فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو ایالات متحده با این تحریم‌ها.
ببینیم، من فقط این نکته رو اشاره بکنم که خب در واقع در تایید این بحثی که دوستان کردن، خب این وضعیتی که روی اقتصاد ایران هست، اقتصاد ایران درش قرار داره، پایدار نیست مطمئنن. منتها امید ایران این هست که مثلا با یک سری سیاست ها، از جمله احتمالاً کاهش کمک مالی به این گروه ها، صبر بکنن تا اینکه شاید ترامپ بره، یک رئیس جمهور دیگه در آمریکا بیاد سر کار. منتها اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه و این روند ادامه پیدا بکنه، اون وقت هستش که بسیار مسئله ساز خواهد شد. و بعد این هم در نظر بگیرین، اگر بر این فرض که یک رئیس جمهور دیگه بر سر کار بیاد، برای جمهوری اسلامی هزینه هنجاری یا وجهه بسیار بالاییه که با یک در واقع به فشار این آقای ترامپ الان تم بده، بعدن دو سال بعد آقای ترامپ بره، یعنی اون وقت اون سیاهیش میمونه، یعنی از دید رهبران ایران. بنابراین من بعید میدونم که این وسط مذاکره اتفاق بیفته، یک مذاکره معناداری اتفاق بیفته. لااقل تا اون انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایران احتمال زیاد صبر بکنه. منتها اینکه آمریکا تا چه حدی میتونه این فشار منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه، به لحاظ اون استراتژی کلی یا اون سرستار امنیتی که جمهوری اسلامی از اول انقلاب ایجاد کرده، اون تمرکز بر جنگ های نامتقارن یا بر این گروه های غیر دولتی، بعید میدونم تغییری درش صورت بگیره. منتها به خاطر نجات اقتصاد احتمالاً حمایت از اینها تا حدی بیاد پایین.
سپاسگزارم. آقای مجیدی خیلی کوتاه میتونید یک جنبندی به ما بدید؟ خیلی فرصتمون کمه.
جنبندی که تحریم های صنایع پتروشیمی ایران تأثیر بسیار بزرگی بر بودجه کشور خواهد گذاشت، تورم را افزایش خواهد داد، بیکاری رو در بخش صنایع پتروشیمی افزایش خواهد داد، درآمد ایران از پتروشیمی که در حدود در سال 1997 10 میلیارد بوده کاهش خواهد داد. میزان همین درآمد ارزی 85% در واقع درآمد ارزی بوده، درآمد ارزی ایران کاهش خواهد داد، واردات رو کاهش خواهد داد، تورم رو بالا خواهد بود.
سپاسگزارم از همه میهمانان و تحلیلگرانی که در این مجله دیدگاه ها، برنامه دیدگاه ها حضور داشتن. نادر اسکوی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، غنی مجیدی، اقتصاددان از سوئد، میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل از سوئد، و عباس قراغاجی، استاد روابط بین الملل از ترکیه که ما رو همراهی کردن. نگاهی داشتیم به اینکه آمریکا دامنه تحریم های خود علیه پتروشیمی ایران رو گسترش داده، به واکنش هایی که به این قضیه شده و صحبت هایی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران کرده در خصوص بلوغ آمریکایی‌ها در وضع تحریم‌های هوشمند.